مثلاً حالا ماجرای پنالتی زن رو هم با هم صحبت خواهیم کرد. شما این دو مورد رو اشاره کنید.
فادی عزیز، آقای معتمد هاشمی، من واقعا لذت میبرم با توجه به اینکه شما خودتون الحمدلله کارشناسید و خیلی هم ریزبین هستید و به نکات اساسی و اون محوریت در واقع تیما دارید میپردازید و از این بابت واقعا ممنونم. به نکته خوب اشاره فرمودین. ببینید، قبل از اینکه من به سید حسینی بپردازم، اجازه بدین در رابطه با اون بحث استراتژی سپاهان بپردازیم. بله، شما درست فرمودین آقای قلعه‌نویی، با توجه به حضور کیروش استنلی، واقعا سرزن و بسیار بازیکن باهوش هم، از تک فرصت ممکنه که گل بسازه، بنابراین طراحی حملاتشون رو از سمت راست با توجه به اینکه مرداد محمدی و محسن مسلمان در نیمه اول بودن که اینا رو گذاشته بود دفاع رو خسته بکنه و نیمه دوم هم عوض کرد هر جفتشون رو و جاش علی محمدی و علی قربانی آوردن که باز هم بتونه از اونجا طراحی بکنه. اما آنالیز خیلی خوبی توسط آقای شفر و کادر فنی ایجاد شده بود و اضافه شدن فرشید اسماعیلی و همچنین شجاعیان به خط دفاع کاملا روزنه ها رو بسته بودن و جلوگیری میکردن از سانت در واقع خوب اونها که به کیروش نرسه و بنابراین تو این امرم بسیار موفق بودن. و در رابطه با سید حسینی، من یکی از چیزهایی که واقعا در برنامه‌های مختلف و رسانه‌ها اشاره داشتم، واقعا این خیلی مهم بود که سید حسینی چرا نباید با توجه به جوانی، با توجه به انگیزه‌ای که داره، توی دروازه وای نسته. شما دیدید که در بازی دربی هم دقیقا همون اندازه که دفاع‌ها در یارگیری واقعا مقصر بودن در امر گلزنی پرسپولیس‌ها، آقای رحمتی هم واقعا با عدم خروجش همون اندازه مقصر بودن. به هر حال شما دیدید که در اون بازی اگر رحمتی خروج می‌کرد، شاید اون تبدیل به گل نمی‌شد. بنابراین این هدیه‌ای بود که از طریق استقلال به پرسپولیس داده شد. وگرنه شما دیدید که استقلال در اون بازی واقعا به لحاظ فنی اگر بخوایم بهش بپردازیم، بسیار سرتر از پرسپولیس ظاهر شد. اما خب پرسپولیس از تک موقعیتش و تک اشتباه خط دفاعی استقلال به گل رسید.
و خوب هم بازو کنترل کرد. زمین که آقای همدانی عزیز، پرسپولیس واقعا هم دروازه‌بان خوبی داره آقای بهرامد، هم خط دفاعی بسیار خوبی به رهبری سجاد حسینی داره که واقعا گل زدن به این تیم کار راحتی نیست.
عذرخواهی می‌کنم، اینو کرامتش کرد. ببینید، یک دروازه‌بان واقعا برای یک تیمی بزرگی مثل استقلال پرسپولیس بسیار تاثیرگذار است. بله، حضور آقای بهرامد در اونجا واقعا یک اعتماد به نفس به تیم میده. قطعا در تیم استقلال هم به نظر من، البته آقای رحمتی بسیار برای تیم زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن، سالیان سال برای استقلال دروازه‌بانی کردن، منکر زحمات این بازیکن، ولی خب به هر حال یه بازیکنی دوره داره دیگه، یک زمانی میاد یک زمانی هم برای باید بره.
حالا هوادارها اینو فهمیدن دیگه، یعنی هوادارها اینو فهمیدن بیشتر از حالا خود اهالی فوتبال و استقلالی ها. میگم هوادارا زودتر اینو فهمیدن آقای،
هم هوادارا متوجه شدن، هم به هر حال کارشناسا دارن بهش اشاره میکنن، هم کادر فنی به این نتیجه رسیده. به هر حال هیچ کی منکر زحمات آقای رحمتی یا آقای رحمتی ها نباید باشیم و از مردمم خواهش میکنم هیچ وقت بی احترامی نکنیم به بازیکنی که چندین سال کاپیتان تیم بوده، زحمت کشیده. اما در درون دروازه استقلال یا در تیم استقلال، پیرهنهای استقلال رو بازیکنهای بزرگی به تن کردن، باید بهشون ارج بدهیم، باید بهشون احترام بذاریم. اما من حیث المجموع واقعا حسینی لایق این هست که درون دروازه وایسته، چون حسینی با حضورش در درون دروازه استقلال میتونه در تیم ملی هم رقیب سرسختی برای بهرامند باشه. به هر حال
خیلی آینده دار آقای حسینی. آقای
دو تا جام رو از دست داده آقای فادی، جام جهانی و جام ملت‌ها رو از دست داده و این فرصت الان به درستی در اختیار حسینی گذاشته و ببینیم که حسینی هم چقدر واقعا داره خوب عمل می‌کنه. شما امروز همین صحنه‌ای که قبل از اینکه استقلال به گل برسه، سپاهان داشت به گل می‌رسید، ولی چه جوری خودشو فداکارانه صورتش رو گذاشت روی در واقع جلوی پای استنلی بود اگه اشتباه نکنم، دیدی که جلوگیری کرد از گل خوردن. بنابراین حسینی واقعا دروازه‌بانیه که آینده داره، همونطور که شما اشاره کردین و من فکر می‌کنم به درد استقلال خیلی خیلی خواهد.
درباره ماجرای پنالتی دربی آقای همدانی، شما نظرتون چیه؟ شهرآورد نظرتون چیه؟ چرا استقلال سردرگم بود؟ چرا پنالتی زنشون نمی‌دونست؟ این تقصیر آقای شفر، تقصیر کاپیتان بود، تقصیر چه کسی بود؟ چرا فرشید اسماعیلی؟
بله. ببینید، چند تا بحث وجود داره در رابطه با اون بحث پنالتی. من اعتقادم اینه که اصلا تصمیم غلطی بود. ببین، تو حالت بیشتر نیست، یا مربی باید قبل از بازی پنالتی زن رو انتخاب بکنه یا در حین بازی. دو تا سلیقه است.
بله.
مربیایی هستن که قبل از بازی این رو در واقع آمادگی ذهنی به بازیکن میدن و میگن که خب اگه پنالتی صورت گرفت فلان بازیکن باید بزنه. یا در حین بازی به لحاظ انگیزشی، به لحاظ روحی روانی ببینن کدوم بازیکن در شرایط مناسبی قرار داره که این اتفاق بیفته. حالا آقای شفر این موضوع رو پرداختن و در واقع گفتن که حالا ممکنه که کاپیتان تیم اومد این کارو کرده. ببینید قبل از اون اتفاق اگر خاطرتون باشه آقای اسماعیلی باید اخطارم داشت، باید اخراجم میشد تازه در سر یه بحثی که با آقای نادری دفاع چپ پرسپولیس داشتن. بنابراین از لحاظ روحی روانی اصلا آماده این پنالتی نبودن. حالا این که چرا اومدن شیپ زدن و چرا، حالا اونا بحثاییه که نمیخوام بهش ورود کنم. من میگم اصلا تصمیم در مورد آقای اسماعیلی غلط بود. یه اتفاق بدتر از اونم افتاده بود که بازی رو واگذار کردن. از لحاظ روانشناسی سرمربی به خاطر اینکه بازی که تموم شد باید به بازی بعدی فکر کنه، متاسفانه اونجا تشدد پیدا کرد از طریق آقای شفر که در واقع این ماجرا رو شروع کردن که رحمتی این اون بازی رو در این انتخاب رو کرده یا حالا هر اتفاق دیگه ای. در هر صورت از لحاظ روانشناسی که تیم باید برای بازی بعدی که در کورس رقابت در صدر جدول بمونه پرداختن به اون موضوع غلط بود. اما من حیث المجموع باید قبل از بازی همونطوری که خودشان اشاره کرده بودن پاتوسی ضربه ناچه میزدن که این اتفاق نیفتاد.
تشکر از شما آقای همدانی که در این گفتگو شرکت کردید و عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم که تا دقیقه 80 هم تیم سلطنت آبادان با یک گل مقابل پاس جنوبی جم جلو است با گل میلاد جهانی. قبل از اینکه بریم سراغ بحث داوری مسابقه استقلال و سپاهان اشاره بکنم درباره تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز افادی که آقای زاره پیگیری کرد داستان تراکتورسازی و محسن فروزان رو که از اردوی تراکتورسازان خبردار شدیم که جو بسیار سنگین هست، تیم راهی فرودگاه داره میشه برای بازگشت به شهر تبریز و آقای زنوزی هم مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز تماس گرفته با یکی از کسانی که در باشگاه تراکتورسازی در اتوبوس حاضر هست و گفته که محسن فروزان رو کنار میگذاریم، بعدن دربارش تصمیم گیری خواهیم کرد که چه آینده‌ای و چه سرنوشتی خواهد داشت. بله، یعنی محسن فروزان رو الان با تصمیم مالک باشگاه کنار رفته بدونید از تیم تراکتورسازی تبریز. اما بریم سراغ بحث داوری مسابقه استقلال و سپاهان. آقای حیدر سلیمانی رو خط ارتباطی ما هست. آقای محمد حسین زاهدی فر داور مسابقه امروز بود با کمک های آقای سعید علی نژادیان و علیرضا ایلدروم. آقای سلیمانی سلام و شب بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب آقای معتمد هاشمی و شنوندگان محترم، همچنین آقای چیاف و دیدن خدمت شما هستم.
بله
آقای سلیمانی عزیز، برای خدمت شما سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که عصر جمعه خوبی رو تا این لحظه گذرانده باشید که فوتبالی هم بوده نشستید فوتبال رو دیدید دیگه احتمالاً.
سپاسگزارم. بله،
حالا به غیر از صحنه بازی استقلال که می‌خوام بهش بپرم، در بازی سپیدرود و تراکتورسازی که مشکل خاصی نبود؟
نه مشکل خاصی ما مشاهده نکردیم. خب بازی زیبایی بود که از دو تیم شاهد بودیم. حالا بحث‌های حاشیه‌ای به ما ارتباطی پیدا نمی‌کنه.
بله، در بازی استقلال ما یکم آقای رفعتی همکار شما که در گذشته با هم همکار بودید، ایشون خیلی بازی رو متوقف میکرد، یعنی حالا این 7-8 دقیقه اضافه، حالا احتمال آقای قرنوی در کنفرانس هم خجالت آقای رفعتی در خواهد اومد به احتمال 99%. این متوقف کردن بازی ما جدیدی داریم میبینیم.
آقای رفعتی یا ظاهری فر؟
آقای رفعتی که ناظر بازی بود.
ببینید آقای فادی، من قبلا هم البته توی رسانه هم برای آقای رفعتی اینو مصاحبه کرده بودم در سر بازی نفت مسجد سلیمان و استقلال بود اگه اشتباه نکنم. حضور رئیس دپارتمان داوری در کنار زمین به عنوان ناظر بازی این اشتباه است.
بله،
یعنی کمیته مسابقات باید اینو حتما تو دستور کارش بذاره. چرا؟ چون اگر داور بازی اونجا اشتباهی بکنه، بالاترین مقام داوری و چیدمان داوری کشور در کنار زمین حضور داره و همه هجوم میارن سمت آقای رفعتی. این یه بحث که اصلا حضوری
آقای زاره اگر شاید فتایی رو بگیره در این باره باش صحبت کنیم. بله،
حضور ایشون اشتباه است. دوم این که خب آقای رفعتی هر چقدر به اصطلاح بازی رو بیشتر یعنی متوقف میکرد، فکر میکنم تماشاگرها هم به همون ترتیب داشتن ازشون به یه عبارتی انتقام میگرفتن، چون قبلا هم ما شاهد بودیم در پارسال پیرارسال آقای رفعتی سر دوربین های تلویزیونی همین حساسیت رو برای سپاهانی ها ایجاد کرده بود، کما اینکه از دیروز این حساسیت بازم ایجاد شد. ای کاش اون توقف مخصوصا نیمه اول دقیقه 45 بدون دلیل بود به نظر من، چون من خودم هم با عنوان ناظر بازی ها کنار زمین وای میستم میشینم روی نیمکت داور زخیر.
من ناظر نیدم ایستاده باشه واقعا،
ولی ایشون به جهت اینکه حضور ناظر بازی کنار زمین بازی کنار داور چهارم که به شکل وایستاده باشه، این اشتباس و ممکنه جو بازی را هم برای داور و هم برای نیمکت های فنی دو تیم سنگین بکنه، که همین در نیمه دوم فکر میکنم پرتاب حالا اشیای
حرق بارون شد، نارنجک بارون شد،
اصلا نه به اصطلاح صلاح بازی های ماست، که این من همینجا باید باز توصیه بکنم به تماشاگرهای ما که این به اصطلاح فرهنگ سازی رو انجام، این اتفاق هرگز نیفت. اما فکر میکنم تماشاگرها یه جوری بر علیه آقای رفعتی داشتن این اقدامات رو انجام میدادن.
و حالا بازی هم فکر کنم تا دقیقه 60-70 صحنه خاصی نداشت، اون موقعیتی که حالا کورنر شد و اون گل به ثمر رسید.
من از قضاوت آقای زاهدی فرد بسیار یعنی خوشم اومد، مسلط بود کاملا و تصمیم گیری هایی رو مخصوصا در نیمه اول تا قبل از همون به ثمر رسیدن گل انجام داد که خارج از حتی تحت تاثیر قرار داشتن جو استادیوم بود، خیلی مسلط و خونسرد. اما دو تا کلا من فکر میکنم ایشون دو تا اشتباه کرد، یکی دقیقه 75 بازی بود اشتباه کرد که ضربه آرنج پژمان منتظری روی مدافع تیم سپاهان پشت محوطه جریمه مدافع سپاهان ندید و ادامه بازی داد، که حتی اخطار هم باید پژمان منتظری میگرفت.
بله.
اما دقیقه 86 اون گلی که به ثمر رسید گل کاملا صحیح بود، چون آقای علی کریمی که اصلا هیچ گونه خطایی یا تماسی هم مرتکب نشد، بنابراین گل کاملا صحیح بود.
گفتن از توپ از بیرون اومده داخل، آقای سلیمان شما صحنه رو دیدید؟
توپ نه، از بیرون اگر اومده بود داخل حتما داور با دست خودش اشاره میداد که ضربه دروازه اعلام، چون ضربه دروازه اعلام نکرد و خطا اعلام کرد، اون حرکت دستش کاملا نشون میده که خطا اعلام کرد و به تصور من اینی که ایشون
خطای کیو اعلام کرد آقای مسلمانی؟
خطای شماره 13 اگه اشتباه نکنم سهرابیان اعلام کرد،
اون دقیقا جفتش روی زمین بودن فکر کنم، درسته؟
که ایشون و مدافع سپاهان با هم دیگه
برخوردی داشتن،
چون
ولی اون برخورد تاثیرگذار که نبود.
احسنتم، چون در صحنه فعال بازی حضور نداشتن این بازی باید ادامه پیدا میکرد و گل استقلال یعنی به درستی سالم بود، مردود نمیشد و ادامه بازی از ناحیه آقای داور کاملا صحیح بود، منتها یه اشتباه استراتژیک و خطای بصری ایشون انجام داد، یه تمرکز شنج از دست داد در اون شلوغی محوطه و فکر میکنم اون خطا رو در نتیجه عدم تمرکز اعلام کرد
و در واقع توی وقت اضافه هم 7 دقیقه درست بود دیگه.
خب به جهت توقف هایی که در بازی ما داشتیم
آقای رفعتی ایجاد کرد،
بله بیشتر از 7 دقیقه هم میشون اگر میگرفت، یعنی فکر میکنم 8 دقیقه 9 دقیقه هم میتونست بگیره، چون فقط 2-3 مورد سر همین ترقه ها و اشیایی که پرتاب شده یا توقف هایی که انجام شده ما داشتیم که تا 8 دقیقه هم میتونست بگیره.
الان آقای سلیمانی یه تصویری برای من فرستادن دوستان که آقای کریمی، آقای تبریزی داره هول میده، ظاهرا علی کریمیه، فکر کنم علی کریمیه، داره هول میده و تبریزی رو حواس، حالا بشه صحنه رو از زاویه پایینم دید، حالا بالاخره حالا این وی ای آر واقعا لازم آقای سلیمانی؟
خب طبیعیه، من شاید بگم
نون شب واجب تره آقای
توی ایران، من فکر میکنم 1390 بود من مطرح کردم بحث وی ای آر و تکنولوژی رو توی ایران، که حتی پایان‌نامه فوق لیسانس من اون زمان در ارتباط با همین موضوع بود در دانشگاه تهران، منتها فدراسیون فوتبال من اون زمان تذکر دادم، پیشنهادم بود که هر چه زودتر ساختار فدراسیون‌ها، ساختار استادیوم های ما رو از اون زمان بیسش رو بیان راه اندازی بکنن، چون یه روزی خواه نخواه این سیستم باید بیاد توی ایران. یعنی توی جام جهانی 2014 این اتفاق افتاد، به همین ترتیب هرچی که اومدیم جلوتر تکنولوژی بیشتر حاکمه بر زمین بازی شد. اینه که الان هم دیره بازم، یعنی بیاد لااقل ما میدونیم که حق به حقدار خواهد شد.
حالا اگر این توپ واقعا پاتوسی این بازیکن دقیقه 97 اون گل رو نمیزد، خیلی فکر کنم حجم و فشار روی کمیته داوران اینا زیاد میشد توی این وضعیت هم. حالا
بله دقیقاً، چون
اشتباهات آقای زاهدی فر انقدر مطمئن بود ما گفتیم حتما یه چیزی شده، ولی مثل اینکه
خب نشده.
آقای فنایی زیادی هم گفتن نبوده، دو سه تا کارشناس دیگه هم گفتن نبوده، مثل اینکه
بله همکارایی که با من در تماس بودن، با هم دیگه در تماس بودیم، خب تقریبا متفق القول همین صحنه رو چندین بار دیدیم، خطایی رو ما مشاهده نکردیم.
تشکر از شما حیدر سلیمانی عزیز که در این گفتگو همراه ما بودید، در مسابقه استقلال با ایشون صحبت کردیم. عرض بکنم خدمت شنوندگان که تا این لحظه که مسابقه تیم سلطنت آبادان و پارس جنوبی جم در جریان هست، دقیقه 90 نفت آبادان 1-0 جلو هست و سه امتیاز بسیار مهم رو نفت آبادان داره میگیره. در واقع تیم هایی که نیازمند امتیاز کامل بازی بودن تا این لحظه در هفته 25 خوب کار کردن، هم سپیدرود هم تیم نفت آبادان و هم به نوعی تیم استقلال. اما دیروز در رقابت‌های هفته 25 تیم فولاد خوزستان با درخشش لوسیانو پریرا 3-1 مقابل استقلال خوزستان برنده شد. بازی در ورزشگاه شهدای فولاد یا فولاد آرنا انجام شد و به خاطر شرایط بد زمین و سیل اخیر در استان خوزستان امکان برگزاری مسابقه در ورزشگاه قدیر اهواز وجود نداشت. مسابقه ماشین‌سازی تبریز و نساجی قائمشهر هم جدالی کم خطر روی دروازه‌های دو تیم بود که در نهایت دو تیم تساوی بدون گل رو به دست آوردن.
بله بازی‌های حالا این هفته لیگ همونطور که شما گفتید اونهایی که باید امتیازات رو میگرفتن گرفتن، هر با بازی فردا مونده که پرسپولیس با سایپا داره
بله. پیکان با زوباهن
که زوباهن هم که جون گرفته در لیگ قهرمانان آسیا صد نشین گروه هست، هیچ کس باور نمی‌کنه که منصوریان بتونه این تیم رو دوباره برگردونه. و خیلی هم جالبه که حالا همشو حالا بگیم نگیم لاتین بگیم کامبک میگیم بازگشت، همش باید گل بخوره تیم منصوریان. اون زمان که استقلال بود دقیقاً همین بود، تیم باید گل میخورد تا برگرده. الان هم در زبان هم همین داستان هزاره. خب در هر صورت آقای آذری هم امروز دیدید که صبح با یکی برنامه تلویزیونی صحبت کرد و گفت که با فصل بعد قرار تمدید بکنم با منصوریان و از همین الان به فکر بازیکن‌ها باشه. دورنمای لیگ هم جالبه آقای معتمد هاشمی، جدال پرسپولیس با حریفان قدرتمند با هم با سپاهان فکر کنم در تهران داره، با تراکتور در تبریز داره، با زوباهن در اصفهان داره، درسته؟
بله.
جدا از سایپا که تیم علی دایی که تیم بسیار سرسختی است و استقلال رو هم متوقف کرده بود هفته پیش، تیم پرسپولیس هم با این تیم‌ها بازی داره. استقلال بازیش راحت تره، استقلال یه بازی سخت با پایه در مشهد داره و بعد دیگه تیم‌های پایین جدولی استقلال خوزستان و ماشین سازی اینا هستن که حالا به موقع بهش خواهیم پرداخت. سهمیه گرفتن هم مهم است برای همه تیم‌ها، حالا جدا از قهرمانی که پرسپولیس روی کاغذ این شانس رو داره که قهرمان بشه برای بار سوم و حتی که قهرمانی بکنه با برانکو ایوانکوویچ،
در لیگ برتر هم هیچ وقت همچین سابقه وجود نداشت.
سپاهان داشت میشد که دیگه نشد، دو بار شد بله. و جدا از این که تیم‌های استقلال، پرسپولیس و زوباهن در لیگ قهرمانان آسیا هم درگیر هستند و هفته بعد اون بازی استقلال با الهلال داره، پرسپولیس هم فکر کنم با الاهلی داره دوباره در زمین ثالث.
بله.
که واقعا حیف شد که ما در تهران میزبان الهلال و الاهلی نمیتونیم بشیم و اینها، حالا بحثش رو مفصل انجام دادیم. روزهای حساس و فوتبالی رو پیش رو داریم در اروپا هم، حالا همینه که حالا برنامه وقت اضافه درباره فوتبال اروپا نیست، ولی شنوندگان میتونن سیراب بشن در این روزها. و یه نکته جالب، اگر استقلال در گروهش دوم بشه و پرسپولیس در گروهش اول بشه، دربی آسیایی خواهیم داشت در مرحله یک هشتم، و این هم یک سعادتی که پارسال خیلی دوست داشتن یک چهارم به هم بخورن که نشد که بشه. بله. استقلال حذف شد و پرسپولیس تونست بره مرحله یک چهارم و با
نیمه نهایی.
نیمه نهایی بله، در اون مرحله نیمه نهایی بود. بله. و حیف شد. امیدواریم امسال یک دو تا دربی آسیایی ببینیم که این رو داریم. جام حذفی رو آقای زاره نگاه میکنه به من، جام حذفی رو هم داریم، پرسپولیس با سپاهان در اصفهان. بله. نیمه نهایی است و حالا هر تیمی بره فینال کارش راحته دیگه، اونور
داماش
گیلانیان. ولی خب تیم داماش گیلانیان هم یهودی دین سپیدرو در رشت واقعا همه رو زمینگیر کردن، این تیم های شمالی نساجی هم در قائمشان نمیوازه بهش، تیم جالبه. حالا
یه اشاره بکنم به تیم فوتبال پیکان. بله. آقای فوادی عزیز که از زمان که آقای فرکی در نیم فصل دوم سرمربی این تیم شده، در مجموع 9 مسابقه این تیم 9 امتیاز گرفته، یعنی میانگین 1 امتیاز برای هر رقابت، که عملکرد خوبی نیست برای تیم فوتبال پیکان. و 3 بازیکن هم از تیم فوتبال پیکان کنار گذاشته شدن، ابوالفضل ابراهیمی که در زمان آقای جلالی هم مورد غضب مربی سابق تیم فوتبال پیکان بود، از کار و از حضور در تیم فوتبال پیکان کنار گذاشته شد، همینطور محمد قاضی دیگر بازیکن کنار رفته تیم فوتبال پیکان بود و سجاد مشکل پور.
بله. یه مصاحبه هم کرد آقای فرکی، خیلی به شدت از آقای قاضی و اون مهاجم دیگرشون خیلی شاکی بود آقای فرکی، از دو مهاجم تیمش شاکی بود
بعد بازی با سایپا.
بله. و مشخصه که ناراحت آقای فرکی، تیم رو خودش نبسته و به همین دلیل ناراحته بابت اینکه تیم رو خودش نبسته. و این مربیانی که میان در میان راه هم تیم‌ها رو قبول میکنن، ریسک میکنن دیگه، حالا میخوان در بازار بمونن، میخوان حالا یک پولی
بیکار نباشن،
بیکار نباشن، پولی رو بگیرن، حالا پولی که خوبی که حالا در فوتبال ما به مربی داده میشه. و واقعا مقایسه کنیم، حالا خیلی طرح جالبی آقای معتمدشون، بیایم بشینیم در قطر. من امروز داشتم که دوستی خبرنگار قطری داریم باش صحبت میکردم در فضای آنلاین، میگفتم خب این فوسانی اسد، فوسانی الهلال چقدر میگیره مثلا، یا مثلا تیمای قطری اینا چقدر میگیرن؟ میگفت اینا عمدتا 3000-4000 دلار هن دیگه، بهترین مربی که در قطر بره بیشتر از 4000 تا نمیگیره، ولی خب در فوتبال ما 1,000,000 دلار، 1,200,000-1,700 داده میشه. میگفت در قطر به بازیکن‌ها پول خوب میدن تا اینکه به مربی‌ها بدن، در کشور ما به دو طرف میدن، ولی کیفیت‌ها زیاد قابل قبول است. البته آقای برانکو مربی بسیار خوبی، آقای شفر خب کیفیتش رو نشون داده، هنوز قهرمانی حذفی آورده، قهرمانی لیگ نیاورده، دربی رو هم داده، جام حذفی رو هم داده، یکم فشار روش زیاد بود. این الهلال و سپاهان واقعا تونست که شفر رو از این فشار خارج کنه. میگم هوادارا با آقای شفر خیلی دارن مدارا میکنن آقای معتمد هاشمی، و از در واقع لیکنز تراکتور سازی هم الان من دارم نگاه میکنم، چک میکنم. بس. شروع شده دیگه حملات با آقای لیکنز، باز 6-5 هفته مونده و نباید عجله کرد. واقعا فوتبال، در فوتبال به قول آقای سرنگ علی فر عزیز دوست داشتن، این چیزی قابل پیش بینی نیست. بعضی تیم‌ها 6 هفته. بله.
اشاره کردید که جام حذفی و بازی نیمه نهایی که روز سوم خرداد ماه، یعنی در واقع روز آزادسازی خرمشهر، قرار است مسابقه سپاهان و پرسپولیس برگزار بشه در اصفهان و برندش با دماش گیلانیان برگزار کننده مسابقه نهایی.
آره اون مهاجمی که من
یادم رفت، که در واقع من چشام یادم رفت، حالا
در کرمانشاه هست مثل اینکه، درست اعلام نشده ولی ظاهرا آقای فتاحی قرار شد بگیریم. اون بازیکنم که شاکی بود آقای فرکی، عیسی آل کثیر بود که خاطر این تداخل اسم ما هم پیر شدیم
سابقه آلومینیوم.
بله ما هم پیر شدیم دیگه آقای زاره، آقای معتمد هاشمی در این هوای بارانی بالاخره یادمون میره. بله.
یکی از دوستان سوال کرده درباره مربیگری تیم ملی، آقای فادی نظر خاصی
حالا قرار بود صحبت بکنیم. نمیدونم چقدر وقت داریم آقای؟
15 ثانیه.
گفتن تا آخر اردیبهشت اعلام میشه. فیفا دی خرداد رو داریم با سوریه، حریف همیشگیمون،
و کره
جنوبی در چین قرار بازی بکنیم. منتظرن به نظر من منتظرن که ببینن جام جهانی 2028 تیمه است یا 32 تیمه.
ممنون از تشکر از همراهیتون، هفته خوبی داشته باشید، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس. شیر سالم به علاوه یه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر یک وقت ما متوجه شدیم که بخشی از جامعه مسیر اشتباهی رو داره طی میکنه و این هم بر اساس یک استانداردهایی به این فهم میرسیم، یعنی فقط برداشت شخصی نیست، یک نگاه استانداردی داریم، یک مفاهیمی رو داریم که نگاه میکنیم ببینیم مثلا چه میدونم خانواده ما، دوستان ما، همکارانمون دارن یه مسیر اشتباهی رو میرن و دو تا چارتای معمولی هم که میکنیم این مسیر کاملا مشخصه که رفتارها اشتباه است. چیکار باید بکنیم؟ بعضیا میگن آقا چیکار داری، شما زندگی خودتو داشته باش. اما یک نگاه دیگه هم هست، نه اتفاقا میبایست مسئولیت اجتماعی خودمون رو به جا بیاریم و جامعه رو آگاه بکنیم. حالا من میخوام راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنم. این خیلی خوبه که اتفاقا ما این کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون دو حالت داره. شاید ما اشتباه برداشت کردیم، یعنی واقعا اون دغدغه‌ای که داشتیم و اون فهمی که داشتیم اشتباه بوده. وقتی این رو عرضه میکنیم، عده‌ای در جامعه وقتی مواجهه پیدا میکنن با چنین حرفهایی، شاید خطای ما رو به ما برگردونن، به ما بگن آقا اینجا اتفاقا شما داری اشتباه فکر میکنی، مسیر درست اینه. این یک فرصت هدایت شد برای ما. اما از اون طرف ممکنه مثلا واقعا اونا دارن اشتباه میرن و شما ممکنه بتونی مسیر رو عوض بکنی. ببینید حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام در جامعه زندگی میکرد که بت پرستی دین مرسوم بود و اتفاقا جزء ارزش‌های اون جامعه تلقی میشد. پدر خوانده ایشون که حالا برخی گفتن پدرش، اما به نگاه علمای شیعی پدر خوانده شون، اینها بت ساز بودن، یعنی در اون دوره به تعبیر شغل شریفی حساب میشد، اصلا جزء مشاغل پر ارزش جامعه اون موقع تلقی میشد. اما حضرت ابراهیم به تعبیر عامیانه خودمون دارم عرض میکنم، هر چی دو تا چهار تا میکرد که خب برای چی ما باید این بت‌ها رو پرستش کنیم؟ پاسخی پیدا نمیکرد و این مسئله رو طرح میکرد که چرا جامعه میبایست این کار رو انجام بده. از خانواده خودش هم شروع کرد. به عنوان مثال سوره مبارکه انعام آیه 74، و اذ قال ابراهیم لابیه، هنگامی که ابراهیم به پدرش آذر، که عرض کنه بنابر روایات اهل بیت علیهم السلام بعضی گفتن این پدر خوانده است یا عموش، اسمش هم آذر بود، گفتش که اتتخذوا اصناما آلها، شما این بت ها رو به عنوان معبود انتخاب کردید، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من شما و قومتون رو در گمراهی آشکار میبینم. این اون رفتار صحیح بود که از ابراهیم انجام. حالا ممکنه ادعی هم قبول نکردن، کمون که واقعا هم قبول نکردن و او رو میخواستن در آتش بیندازن، اما رفتار صحیح یعنی همین. ما به تعارف نگذرونیم. اگر واقعا در بخشی از جامعه خطایی رو میبینیم، امروز اتفاقا با حضور رسانه ها میتونیم کار رو انجام بدیم، یعنی این جامعه رو متوجه بکنیم به این که در امر مثلا ترافیک، در امر سرعت در اتوبان ها، در امر حفظ محیط زیست یا حفظ محیط شهری یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا یه جای خطایی هست، ما می‌بایست این رو به گوش مسئولین برسونیم، به دیگران هم منتقل کنیم تا تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی. اینطوری میتونیم جامعهمون رو در قدر به سمت رشد ببریم و در اون هم ما خودمون سهمی داشته باشیم.